آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان رادیو و تلویزیون میهن. من فرهاد مرادی هستم. امروز چهارشنبه 24 شهریور ماه برابر با 15 سپتامبر 2021 و این برنامه 16 قسمت از مجموعه برنامه های 8 روز هفته است که در حقیقت در ارتباط با هر هفته، در ارتباط روزهای دوشنبه، در ارتباط با آنچه که در هفته قبل اتفاق افتاده در میدان سیاست ایران صحبت میکنم و سعی میکنم همزمان که گزارشی از وضعیت و اخبار آنچه که در هفته قبل گذشته ارائه کنم، در واقع نظرات خودم رو هم لابلای این گزارش ها خدمتون عرض. اما خب قبل از اینکه وارد بحث در حقیقت امروز بشیم، من دو نکته به قول معروف فنی رو قصد داشتم که با شما در میون بذارم. اولین مسئله در ارتباط با یعنی عذرخواهی که من بدهکارم به دوستان عزیز و بینندگان و شنوندگان که روز دوشنبه برخلاف وعده‌ای که با هم دیگه داشتیم و هم با شما هم با آقای در واقع بهبهانی و میره تلویزیون میهن، من به علت مشکلات شخصی نتونستم برنامه رو اجرا بکنم و از این بابت معذرت میخوام و خب با دو روز تاخیر در خدمتون هستم. هم نکته دیگه اینه که در واقع برنامه های 8 روز هفته از این بابت به لطف آقای بهبهانی در 2 روز اجرا میشه. یک روزهای دوشنبه که در واقع همون فرمی رو خواهد داشت که تا اینجای کار من اجرا کردم، یعنی شخصا خودم حضور پیدا میکنم، اخباری رو مطرح میکنم و سعی میکنم که تحلیل کنم، و روزهای چهارشنبه هم آقای بهبهانی لطف کردن که فرصت 45 دقیقه‌ای دیگه در اختیار بنده قرار دادن و خب قرار بر اینه که در روزهای چهارشنبه بنده بتونم مجموعی از گفتگوها رو با عزیزانی که در حوزه فرهنگ و سیاست و جامعه در این سه حوزه در واقع فعال هستند، نظراتی دارند و متون مکتوبی رو منتشر کردند که بتونه مبنای قضاوت و نقد قرار بگیره، گفتگوهایی رو باهاشون تنظیم بکنیم. بسیار تلاش دارم میکنم که اگر بشه سهمیه بیشتر روزهای چهارشنبه در اختیار جوانهایی قرار بگیره که تریبونی ندارن، در اختیار ندارن یا کمتر به آنچه که تولید کردن در حوزه فرهنگ و سیاست نوشتن یا حالا به هر شکلی ثبت کردن ایده ها و افکارشون رو، فرصت بیشتری نسبت به اونها بدیم نسبت به کسانی که حالا به نحوی متعلق به نسل گذشته هستن و به واسطه زمان بیشتر فعالیتشون هم از سرمایه اجتماعی بیشتری برخوردارن که به تناسب فرصت‌های بیشتری هم دارن برای در حقیقت بیان نظراتشون. تلاش بر اینه، اگر نه بشی چون با تبعیضی نه بر مبنای سن من خواهم داشت، نه بر مبنای جنسیت، نه بر مبنای فکر آدم ها، تمام تلاشم میکنم که از تمام گروه های سیاسی و اجتماعی از تمام نظرات در این برنامه شرکت بکنن و همینجا از تمام دوستان که صدای بنده رو میشنون تقاضا دارم که من رو در این امر تنها نذارن و همونطوری که من بارها گفتم این در واقع برنامه رو یک برنامه یک فرد ندونن و تا جای ممکن بتونن کمک بکنن به این برنامه برای ارتقایش و اینکه بشه نکاتی درش طرح بشه به نفع خیر جمعی به یک معنا. و در این رابطه خاص من خیلی خوشحال خواهم شد اگر مخاطبان برنامه دوستانی رو اگر میشناسند که همونطوری که عرض کردم ایده هاشون رو حالا به هر شکلی ثبت کردن، چه به صورت آثار هنری، چه به صورت در حقیقت متون مکتوب یا فیلم یا به هر شکلی، اگر دوست داشتن میتونن از طریق ایمیلی که در حقیقت در پایین این کادر تصویر وجود داره با من تماس بگیرن این عزیزان رو من معرفی کنن، یا اگر خودشون رو هم در حد تولید فکری و فرهنگی داشتن میتونن برای من بفرستن، با هم میتونیم گفتگو بکنیم قبل از هر برنامه ای، و در حقیقت این برنامه رو با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم به نحو احسن پیش ببریم. این یه نکته. نکته دومی که حتما باید عرض میکردم خدمت دوستان، من در هفته های گذشته در ارتباط با پخش زنده دادگاه حمید نوری با شما صحبت کردم که در کلاب انسان سیاسی در واقع انجام میشد و همراه با تحلیل در تنفس هایی که وجود داشت ما سعی میکردیم مباحثی رو هم به واسطه دادگاه طرح بکنیم. خب بنا به دلایلی از جمله اینکه کلاب انسان سیاسی قرار پس از در واقع دادگاه حمید نوری هم به فعالیت خودش ادامه بده و آنچه که در دادگاه حمید نوری می اتفاق می افته حاصل یک فعالیت جمعی و یک در حقیقت کار جمعیه و مازاد اون اعتباری که نه مازادی که میگم مازاد اقتصادی منظورم نیست، اعتبار اجتماعی و اعتبار در واقع سیاسی یا به هر شکلی سرمایه اجتماعی که تولید میکنه به درستی متعلق به تمام کسانی است که در این فرایند مشارکت کردن. بنده ترجیح دادم که اینطور نباشه که این اعتبار صرفا برای کلاب انسان سیاسی بیاد. این مسئله با دوستان هم در میون گذاشته شد و با این در واقع فکر آمدیم و به این فکر رسیدیم که یک کلاب جدیدی تأسیس بشه و برنامه ها اونجا اجرا بشه و این کلاب در حقیقت یک عمر مشخص و معینی داشته بشه، یعنی از در حقیقت روز گذشته روز سه شنبه فعالیت شروع کرد و تا آخرین روزی که دادگاه حمید نوری برپاست فعالیت خواهد کرد و بعد از اون این کلاب بسته میشه که به یک معنا انصاف و عدالت رعایت بشه و ما بتونیم شکل عالی تری از در واقع فعالیت جمعی رو در جنبش دادخواهی داشته باشیم و این شاهده واقعا پیش نیاد که قرار این اعتبار به حساب گروه یا جریان خاصی قرار بگیره. به درستی هم هست، این حساسیت واقعا باید وجود داشته باشه، چون به هر حال جنبش دادخواهی جنبشی است متعلق به همه، یک جنبش ملی است و اگر هم اعتباری داشته باشه باید متعلق به تمام گروه های باشه که در این امر مهم مشارکت کردن، از زمان خودشون میزنن و تلاش میکنن. بنابراین اگر دوستانی با توجه به گفته هایی که من در هفته های قبل داشتم کلاب انسان سیاسی رو دنبال کردن به خاطر اینکه دادگاه های حمید نوری بتونن بشنون و صحبت هاش رو در صحبت ها و تحلیل هایی که در حاشیه اون قرار داشته بشنون، من تقاضا میکنم کلاب حمید نوری که عنوان کلاب اینه، حمید نوری محاکمه حمید نوری ویرگول دادخواهی، این کلاب رو دنبال بکنید. اگر در همون نوار کلاب هاوس شما سرچ بکنید در قسمت کلاب ها این رو میاره، محاکمه حمید نوری ویرگول دادخواهی، که بنده هم اونجا هستم و همون کاری که در کلاب انسان سیاسی انجام میدادم به لطف دوستانی که در یک تیم با هم دیگه فعالیت میکنیم و همون میزان مسئولیت دارم و مسئولیت قبول کردم و امیدوارم که و با تمام وجود و تمام توان هر آنچه که در واقع در توانم هست رو اونجا به اشتراک میذارم تا بتونیم در حقیقت این فعالیت جمعی و این خیر جمعی رو گسترده کنیم. پس من تقاضا میکنم دوستان حتما این کلاب رو دنبال بکنن، هر روز در واقع هر روزی که در هفته دادگاه نوری برگزار میشه، یعنی هر سه روز در هفته، حالا روزهاش متفاوته، گاهی دوشنبه است گاهی سه شنبه است گاهی یک روز بینش فاصله است، به هر حال سه روز از هفت روز هفته متعلق هست به دادگاه حمید نوری در استقبال. ما هر سه این جلسات رو در همین کلاب که عرض کردم یک بار دیگه عنوانش رو میگم برای در واقع این که در خاطرها بمونه، کلاب محاکمه حمید نوری ویرگول دادخواهی، در این کلاب پخش میکنیم به صورت زنده و در کنارش عزیزانی کسانی که در جنبش دادخواهی فعال بودند، کمک کردند، سعی میکنند تحلیل هاشون رو ارائه بدن، نظراتشون رو بشنویم، در این حالی که افراد گمنامتر یا کسانی که بنابرای هر دلیلی تمایل ندارن با اسم و رسم در واقع اصلی خودشون صحبت بکنند، میتونن بیان، این حق رو دارن، فرصت بهشون داده میشه صحبتاشون رو بشنویم در اون کلاب. برای این کلاب رو دنبال کنید. برنامه بعدی این کلاب هم فرداست، روز پنجشنبه 16 سپتامبر و 25 شهریور، که در حقیقت مربوط میشه به شهادت های آقای مهدی اسحاقی، که در واقع این نکته رو من بگم، آقای مهدی اسحاقی همونطوری که ایرج مستاقی عزیز هم در روز شهادت هاش عنوان کرد و قبل‌تر از اون هم بارها این موضوع رو در واقع گوشزد کرده بود، فردی هستن که هویت واقعی حمید نوری رو در زندان گوهردش تونستن کشف کنن، که قلب طور قطع فردا یکی از مهمترین این در واقع روزهای دادگاه است. خب من اگر اجازه بدید در این زمان باقی مانده که فکر کنم نیم ساعت هست وارد بحث ها بشم. بحث اولی که در واقع دوست دارم بهش بپردازم مسئله مربوط به کامنت هایی است که در هفته گذشته زیر پست قبلی، برنامه قبلی یعنی برنامه 15 گذاشته شد و به نکاتی اشاره شد. با برخی از اون نکات من کاملا موافق بودم، با برخی از اون نکات همدل بودم، اما گمان میکنم الان باید طور دیگه بهش نگاه کرد و خب با بعضی از نکات هم مخالف بودم و در سطح در حد توان و وسع هم سعی کردم جواب بدم، در مکالمه ها شرکت بکنم، چون همونطوری که گفتم خیلی من دوست دارم، قلبا تمایل دارم که این برنامه صرفا سخنرانی من نباشه به مدت مثلا 45 دقیقه، بلکه یک نوعی از گفتگو باشه که به واسطه همین امکانات جدید دیجیتال این پتانسیلش هم وجود داره. بنابراین خیلی من همین اونجا من بگم، حالا پایین بعدا من دوباره اشاره میکنم برای یادآوری، خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو درباره هر قسمت از برنامه زیر در حقیقت کامنت، در قسمت کامنت هایی که مربوط به هر ویدیو هست بنویسید، یا اگر مایل هستید میتونید به آدرس ایمیلی که در پایین صفحه هست اشاره کنید. خب در میان کامنت هایی که هفته گذشته داده شد و خیلیشون گفت داشتن نسبت به من، خیلی از عزیزان، یکی از کامنت ها رو من دوست داشتم در ارتباط باش صحبت کنم، چون اگه خاطرتون باشه من هفته گذشته در ارتباط با آقای نصرالله مرندی صحبت کردم و اینکه روی کرده اشتباه ایشون در ارتباط در شهادت دادنشون، و خب ما دیدیم که موج واقعا مخالفتی رو هم برانگیخت نسبت به این موضوع، رفتاری که واقعا شایسته نبود. در این حال که بنده به شخصه اعلام کردم اونجا با شهادت‌های ایشون همدردی نشون دادم، رنجی که ایشون در اون سال و در اون مقطع کشیده بود همدردی نشون دادم. اما خب یکی از دوستان که از قضا یا تعداد زیادی از مخاطب‌های برنامه با ایشون موافق بودن، کامنتی رو نوشته بودن مبنی بر این که نه، نمیشه همدلی کرد با کسی که حقیقت رو نادیده میگیره و از لفظ زامبی برای ایشون استفاده کرده بودن. و من خیلی دوست داشتم به بهانه این در واقع کامنت بحثی رو باز بکنم که اتفاقا در روزهایی که حمید نوری دادگاه حمید نوری در جریان برنامه پخش زنده داشتیم به این موضوع هم پرداخته شد. خانم شفیق، شهلا شفیق، به صورت مشخص در این ارتباط موضوع صحبت کردند که به نظر من موضوع درستی هم هست، برای بایست از این منزل حداقل کسانی مثل ما که نه در زمره شاهدین هستیم نه خیلی در جزئیات مسائل قرار داریم، اگر با این از این منظر به موضوع نگاه کنیم و مسئله رو طرح بکنیم در حد توان خودمون، به نظر من بهتره. و اینکه به هر حال خود آقای ایرج مستاقی هم در دادگاه این رویکرد رو اعمال کردن و به صورت مشخص گفتن که درگیری سیاسی ربطی به امر دادخواهی نداره و مسئله حقیقت رو نفی نمی کنه. آقای سیامک نادری هم روی این موضوع پافشاری کردن. نکته بسیار درخشان شهادت آقای نادری این بود که در بخشی از در واقع شهادتشون که در روز اگر اشتباه نکنم سه شنبه و بعد یک ساعت هم از روز چهار شنبه بود، نکته خیلی واقعا نشون دادن که بر اصول و پرنسیپ ها پافشاری دارن و اختلافشون با سازمان مجاهدین باعث نمیشه که حقیقت رو بر زبان نیارن. موضوعی که مطرح کردن در دادگاه مبنی بر این که یکی از همبندیانشون که برای حقیقت در جریان کشتار تا 67 به قتل رسید، در آخرین پیام و آخرین تماسی که با ایشون داشتن از آقای نادری خواستن که اگر زنده ماندن سلام او رو به رهبری سازمان مجاهدین برسونن. و خب ما میدونیم آقای نادری با وجود تمام اختلافی که با سازمان مجاهدین داشتن، با وجود تمام آسیب هایی که از این سازمان خوردن، حق مطلب رو ادا کردن و پای قولی که در واقع با رفیقشون، با همبندشون، با همسنگرشون بسته بودن ایستادن. من موقع دادگاه که گوش میدادم یکی از تاثیرگذارترین لحظات بود. من رو به یاد جمله مشهور داستان اولدوز و کلاخان انداخت از صمد بهرنگی که توی اونجا در آخر داستان میگه زنده باد بچه هایی که دوست های رفیق های ناکام و شهیدشون رو فراموش نمی کنن. و آقای نادری واقعا رفقای ناکام و شهیدش رو فراموش نکرد. اما خب من دوباره خیلی از بحث دور نشم و دوباره به اون کامنت برگردم. ببینید دادگاه حمید نوری در ارتباط با اینه که در ارتباط با بررسی کردن تبعیض یا ستمی است که به یک گروه خاص از زندانیان در مقطع زمانی آمده، اهمیتی نداره که اونها در حال حاضر با سازمان مجاهدین همکاری میکنند، با رژیم جمهوری اسلامی همکاری میکنند، اساسا به سیاست فکر میکنند یا نه، آدم های خوبی هستن یا نیستن، نظرات سیاسیشون درست هست یا نه، به لحاظ اخلاقی آدم هایی هستند در حال حاضر که در واقع پیرو اخلاقیات هستن، بر اصول پافشاری میکنن یا نه، تمام اخلاقیات رو زیر پا میذارن همونطوری که آقای مرندی عنوان مثال گذاشت و حقیقت رو نگفت. اینها اصلا اهمیتی نداره، اهمیت حداقل برای ما این که درگیری چندان برامون شخصی نیست، یک فاصله داریم اساسا، نباید شخصی باشه، به عنوان ناظرین اجتماعی و بیطرفی کامل خودمون رو در اون چارچوب، بیطرفی به معنای این که بیطرفی در میان قربانیان رو باید حفظ بکنیم، واقعا نباید اهمیتی داشته باشه برای ما و میبایست به رنج کسی مثل آقای نصرالله مرندی در اون مقطع خاص توجه بکنیم و آنچه که امروز ایشون میکنه یا تا دیگرانی که انجام دادن، به عنوان مثال آقای رمضان فتحی هم، با این که خیلی متفاوت تر از آقای نصرالله مرندی صحبت کرد و دست کم در واقع اگر بخوام از انصاف نگذاریم، چون من بگم دیروز برای دوستانی که ممکن ندونن، آقای رمضان فتحی که از هواداران سازمان مجاهدین هستن، حالا به قول من تا اونجایی که میدونم در مقاطعی هواداری میکنن، در مقاطعی هواداری مثلا، به هر حال در حال حاضر وکیلشون جزو در قول وکالت ایشون و سه نفر دیگه از اعضای مجاهدین در آلبانی رو به عهده داره، ولی خب ایشون به هر حال نزدیکن و هوادار مجاهدین حساب شد. به هر حال شهادتی که دادن روز قبل آنچنان شداد و قلاز نبود نسبت به آنچه که آقای مرندی گفتن و تا حدودی واقعا جنبه انصاف رو رعایت کردن، شهادت دادن که ایرج مصداقی رو میشناسن با وجود اختلافی که حالا سازمان مجاهدین با ایشون داره و ایشون رو در بند یا در راهروهای مرد تامده که من متوجه شدم دیدن و به هر حال آدم ناظر واقعا ناظر اجتماعی اگر نخواد از مسیر انصاف رد بشه این تفاوت رو باید بگه. اما خب به هر حال زمینه‌های دیگه‌ای هم داشت، ایرادات دیگه هم داشت صحبت های ایشون، یعنی در جاهای دیگه هم حقیقت رو زیر پا گذاشتن که تا اونجایی که من میدونم حالا به هر حال آقای مصداقی امروز در برنامه‌ای که داشتن چند ساعت پیش چندی پیش امروز به موارد مشخصش پاسخ داد. اما خب به هر حال بحث من تنها این که از ما میبایست، چون در اون دادگاه در اون کامنت مخاطب عزیز گفته بود که من ببخشید اگر اسم نمیارم، خواست خاطرم رفته، ولی مخاطب عزیز گفته بود که ما نمیتونیم همدردی بکنیم با درد او، چون ایشون مسائل منافع تشکیلاتی رو در واقع بر حقیقت ترجیح داده، که واقعا این حرف درسته، اما ما میبایست همدردی بکنیم، چون ما درباره نصرالله مرندی امروز صحبت نمیکنیم، ما درباره نصرالله مرندی صحبت میکنیم در راهروهای مرگ که بهش ستم شده، بهش تبعیض اعمال شده، و این تبعیض به هر کسی، به هر فردی اگر اعمال بشه محکومه، و میبایست واقعا نسبت به این مسئله حساس بود و سمپاتی نشون داد و همدلی نشون داد، چون اگر این همدلی و این سمپاتی وجود نداشته باشه بخشی از جنبش دادخواهی میلنگ، چون اساس این جنبش دادخواهی، اساس عدالت خواهی، اساس خواست اجرای عدالت و داشتن در حقیقت وضعیتی عادلانه اینه که این عدالت میبایست برای همه باشه. و ما می قبل از این که اساسا بفهمیم مفهوم عدالت یعنی چه، نیازمند حس همدردی هستیم به فرد آسیب دیده، به فردی که عدالت درش اجرا نشده و مورد تبعیض قرار گرفته. برابر این هر اختلافی که فکری یا در واقع سیاسی یا شخصی یا هر چی که با سازمان مجاهدین خلق اگر دارید، هر کدوم از ما، میگم هر کدوم از ما که به عنوان ناظرین هستیم، از دور به موضوع نگاه میکنیم و شاید از جزئیات خبر نداشته باشیم، تا اینجا من حداقل شخصا خودم اینطوری نگاه میکنم، هر اختلافی که دارم که فندان نیرو رو نیروی مفیدی نمیدونم برای چیز، نه تنها مفید نمیدونم بلکه با خیلی از زمینه ها مضر هم میدونم، به هر حال هر اختلافی که داریم زمین و میدانش در میدان جادات خواهید است. اگر اونها کسانی دارن که آسیب دیده هستند، ما میبایست با اونها همدردی کنیم در همون مقطعی که به اونها ستم شده، و اگر همون افراد هم به هر حال ستمی رو به دیگران روا داشتن، که از قضا تعداد شاهدین هم زیادن که بسیاری از افرادی که متاسفانه که چه در زندانهای زمان شاه، چه در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به هر حال آسیب دیده بودن و رفتارهای ناپسندی بعدها در چارچوب روابط سازمان مجاهدین داشتن و خودشون به ستمگر تبدیل شدن، ولو با اون آگاهی هم ما باید از حق دادخواهی اونها دفاع بکنیم و با اونها همدلی در واقع نشون بدیم، چون آن این بحث‌ها، بحثایی که در حوالی و حول و حوش جنبش دادخواهی داره اتفاق میفته، به هر حال تبادل فکره و هر کدوم از ما به عنوان یک فرد این وظیفه رو داریم که این فکرها و این ایده ها رو به درستی به دیگران منتقل بکنیم، تا پیام اصلی در حقیقت به درستی منتقل بشه. این هم از نکته‌ای که در ارتباط با دادگاه حمید نوری من می‌خواستم بگم و کامنتی که بوده. اما خب به هر حال آنچه هم که برای من جالب، دوست دارم چند دقیقه هم در ارتباط با شهادت‌ها صحبت بکنم. خب به هر حال در شهادت‌هایی که از هفته گذشته که من در خدمت بودم، دوشنبه تا به امروز ما شنیدیم، تا به امروز 3 نفر دیگه شهادت دادن، و آقای سیامک نادری، آقای عرضم به حضورتون محسن اسحاقی و آقای رمضان فتحی که حالا در برشون هم صحبت کردیم کمی. خب من مقدار نکاتی که به ذهنم رسید در ارتباط با یکی از مهمترین نکته هایی که در ارتباط با آقای سیامک نادری به ذهنم رسید رو بیان کردم. تلاش ایشون برای وفاداری به حقیقت بود، نکته‌ای که واقعا به هر حال وجود داشت، در به صورت کاملا مشخصی وجود داشت در رفتار ایشون و پای به تلاش که ایشون میکردن که حقیقت رو بگن، گرچه ممکنه به واسطه، چون این بحث رو هم ما در جریان پخش زنده باز کردیم، اینکه حافظه افرادی که امروز در دادگاه ما میبینیم حافظه زخم خورده یا به یک معنی حافظه تروماتیکیه، و حافظه تروماتیک یا زخم خورده میتونه با اختلال گذشته رو به یاد بیاره، میتونه جا به جا گذشته رو به یاد بیاره، میتونه اتفاقهایی رو حتی بازسازی بکنه به واسطه اون فشار و اون در واقع فشار سنگین روحی یا اون واقعی تروماتیکی که برای فرد اتفاق میفته. من بارها دیدم از سالها قبل در ارتباط با کسانی که زندانی بودن مخصوصا در دهه 60 این واقعه رو به این صورت به یاد میارن. به عنوان مثال، حالا یکی از کیس های این موضوع در زمینه های مختلف هم هست، به عنوان مثال یکی از کیس های رو واقعا که در آن امریکا سرصدا به پا کرد مربوط میشد به یک کیس تجاوز که سریالی هم از روش ساخته شد. من الان اسم سریال واقعا یادم نمیاد، اگر در ادامه یادم اومد میگم، اگر نه در قسمت کامنت ها عنوان سریال رو می نویسم، که به همین موضوع حافظه تروماتیک مربوط به خانومی بود که بهش تجاوز شده بود و پلیس در مسیر تحقیقاتش از ایشون سوال های پرسید و به خاطر این که درست به خاطر نداشت یا جابجا گفته بود، پلیس به هر حال به این نتیجه رسید که ایشون دروغ میگه یا اتهام اصلا تجاوزی در کار نبود، در صورتی که اتفاق افتاده بود. بعد ما متوجه شدن که تجاوز اتفاق افتاده از طرف چه فردی اتفاق افتاده، اما چون در اون لحظه تحت فشار بوده، آسیب فرد آسیب دیده، چون من خیلی هم داخل پرانتز بگم تاکید دارم که از لفظ قربانی استفاده نکنم، اما فرد آسیب دیده چون لحظات بدی رو بگذرونه اساسا با اختلال به خاطر میاره آنچه رو که برش گذشته، ستمی رو که برش گذشته. بنابراین دوباره برمیگردم به کانتکست دادگاه حمید نوری، به طور قطع بسیاری از در واقع عزیزانی که شهادت میدن ممکنه اشتباهاتی داشته باشن، گاه حتی ممکنه بر حقیقت مسائلی رو حتی بازسازی بکنن، اما خب خاطراتی رو یعنی بازسازی بکنن، اما این به هیچ عنوان مهم نیست، چون تا اونجایی که حداقل من دارم میبینم این دقت نظری که دادگاه سوئد داره و بسیار هم آموزنده است برای شخص من که به من نشون میده یک دستگاه قضایی مستقل چگونه نگاه میکنه به ماجرا، اساسا دولت انتقالی چیه که موضوع بحث های دیگه میتونه باشه، اما قطعا با این دقت نظری که در دادگاه سوئد داره این نکات رو هم بیرون میکشه و به قول معروف اون اسکلت حقیقت رو بهش میرسه و بر مبنای اونه که حکم میده. اون اسکلت در واقع اصلی کشتار سال 67 رو که تمامی تا که جمهوری اسلامی در تمامی این سالها قصد اختفاشو داشت، اما به واسطه شاهدانی از جنس اونهایی که ما امروز در دادگاه میبینیم خوشبختانه امروز از پرده برون افتاد. بنابراین این هم یک نکته خیلی مهم بود که در صحبت‌های آقای سیامک نادری من دیدم، نکته خیلی جالب داری که در صحبت‌های ایشون بود و لحظات شیرینی رو هم در دادگاه خلق کرد، رفتار محترمانه آقای نادری بود به عنوان یک ایرانی، یعنی تمام تلاشش رو کرد که با فرهنگ ایرانی احترام خودش رو به قاضی و دادگاهی که دادخواه رنجیست که سالها کشیده و او و به او آسیب زده، با تمام وجود و با تمام خلوص نیت واقعا این احترام رو نشون داد. در ابتدای دادگاه از قاضی تشکر کرد، به سرکی به شکل صمیمانه سلام علیک کرد و در پایان دادگاه هم از ریاست دادگاه تشکر کرد و به خاطر حالا براتون فرهنگ ایرانی آنچه که خود او کمبودهای شهادتش میدونست یا رعایت نکردن آداب اجتماعی میدونست عذرخواهی کرد، که به هر حال نکته جالبی من میشه سر موقع در ارتباط باش صحبت کرد که تا چه اندازه این در حقیقت اختلافهای فرهنگی در فرآیند دادگاه تاثیر هم داره و چه خوبم هست که این کار رو انجام دادن و این ادب رو به کسانی که به دادخواهی از در وهله اول بازماندگان کشتار 67 و و آسیب دیدگان اون و در وهله دوم مردم ایران پرداختن، از طرف ما این ادب رو واقعا به جا بود. آقای سیامک نادری بابا با قدردانش بود. نکته دیگه هم که در صحبت های ایشون بود طرح مسئله زنان بود، اینکه چگونه شاهد بوده زنانی رو شکنجه میکردن، به اونها تجاوز میشده و میدونیم که حالا به هر حال در دادگاه حمید نوری با توجه به اون محدودیت های حقوقی چندان به رنج زنان قربانی در آن معذرت میخوام آسیب دیده دهه 60 پرداخته نمیشه، در صورتی که ما میدونیم چه در مقاومت در زندان و چه بعدها در ثبت این وقایع و چه در حقیقت در در مبارزه روی میدانی در این ارتباط و گسترش جنبش دادخواهی زنان چه نقش تاثیرگذاری داشتند، در بسیاری از موارد حتی پیشگام امر بودند، مثل موضوع خاطره نویسی و ثبت خاطرات زنان. و خب این هم نکته مهمی بودش که در صحبت آقای نادری وجود داشت، اینکه از رنج خودش، از رنج افرادی شبیه به خودش فراتر رفت و رنج دیگران رو همونجا بهش اشاره کرد و این پتانسیل در واقع پتانسیلی است که کمتر کسی شاید در اجتماع ازش برخوردار باشه و عموماً واقعا یک الیت کوچکی از جامعه میتونن، یک بخش کوچکی از جامعه میتونن که از رنج خودشون فراتر برن و با دیگران هم دردی. این هم نکته واقعا مهمی بود که در شهادت آقای سیامک نادری وجود داشت. اما خب شاهد بعدی هم که روز چهارشنبه صحبت کردن آقای من ببخشید مکسیم کامچین دوستان چند برادر هستن، خانواده اسحاقی، محسن اسحاقی و حالا فردان خوب مهدی اسحاقی و هفته گذشته و فکر کنم یک نفر دیگرشون هم، یک نفر از این خانواده هم شهادت خواهد داد، اونجایی که من میدونم الان در خاطرم نیست. اما خب آقای بله محسن اسحاقی شهادت روز چهارشنبه شون بود. خب نکته خیلی جالبی که برای من داشت و متفاوت کرده بود آقای شهادت آقای اسحاقی رو تا اینجای کار واقعا متفاوت کرده، حس طنز و مطالبه ایشون بود که واقعا ابزاری بوده برای این که نجات پیدا بکنه از کشتار 67، از اون رنج ها و از اون وضعیت مرگبار که امروز بتونه به عنوان یک شاهد در اینجا حضور پیدا کنه. اونطوری که خودشون هم میگفتن در حتی در همون موقعیت ها هم شوخی رو ترک نمی کردن، خنده از لبشون نمی رفته، هرچند وقایع خیلی سیاهی در جریان بوده و به هر حال زندگی رو ادامه میدادن و این طنز ایشون در جریان شهادت ها هم کاملا مشخص. مثلا جایی که اشاره میکردن چطور از پنجره نگاه میکردن که ببینن غذاهای روز چی آشپزخونه چه غذایی رو در واقع آماده کرده، یا شوخی هایی که میکردن در دادگاه، به خاطرم هست با وکیل حمید نوری هم شوخی میکردن و سر به سرش میذاشتن جای اندازه، حالا من خاطرم نیست دقیقا اندازه چون های ابعادی رو میخواست و آقای اسحاقی به شوخی گفتن که سانتیمتر دقیقش رو مثلا بگم و خب به هر حال ممکن هم هست بعضی وقتا کسانی حس طنزی دارن، جالبه حس طنزی دارن که اگر دیگران اونو استفاده بکنن همون حرف رو مثلا من بزنم چندان واقعا خنده‌دار نیست، اما از زبان کسی دیگه بیاد خیلی هم تاثیرگذار و خنده دار و همه رو به خنده وامی‌داره. تا اونجایی که من متوجه شدم آقای اسحاقی، آقای محسن اسحاقی از این کار دست کاراکترها بودن. بعداً هم چند تا از مصاحبه‌هاشون که نگاه کردم، حداقل یکی از مصاحبه‌هاشون که نگاه کردم، اونجا هم با خبرنگار شوخی می‌کردن، خندیدن و خنده بر لبشون بود و خیلی نکته جالب در این حال که در لحظاتی از دادگاه هم در واقع احساساتی شدن و زمانی که از مادر خودشون صحبت کردن، از رنجی که مادرشون کشیده و دیگران به هر حال بعد از رنج رفقاشون گفتن دستخوش احساسات شدن و گریه کردن، اما به هر حال خیلی جالب بود، ذهنیت خیلی ذهن شفاف و دقیقی داشتن، مسئله ای که به دقت واقعا مطرح کردن در ارتباط با نقش سید علی خامنه‌ای که دیگه از نقطه ها بود، چون به هر حال وقتی که در من حداقل تا اونجایی که من میدونم وقتی به زمین سازی کشتار 167 پرداخته میشه عموما روی نماز جمعه هفتم مرداد سال 67 که به امامت رفسنجانی بود و تاکید میشه که در اونجا به شورش زندانی ها اینا اشاره میکنه. اما خب آقای اسحاقی با اون هوشی که داشتن مسئله نماز جمعه 31 تیر 67 یعنی یک نماز جمعه اول نماز جمعه بعد از پذیرش قطعنامه 98 رو مطرح کردن که به امامت خامنه ای بوده و در اونجا خب به هر حال خامنه ای که در حال حاضر رئیس رهبر جمهوری اسلامی است اون موقع ریاست جمهوری رو بر عهده داشت از توطئه منافقین میگه به صورت کلی که قرار منافقین در واقع به غرور ملی ضربه بزنن و ما باید آمادگی داشته باشیم و نمازگزارها هم در اون نماز 31 تیر ماه شعار ملی بر منافق سرمدن و آقای اسحاقی به این موضوع اشاره کردن. موضوع بسیار مهمی بود که در واقع چطور این کشتار زمین سازیش از قبل تر از حتی عملیات فروغ جاویدان برنامه‌ریزی شده. نکته دیگه هم که گفتن و به طور قطع تبدیل خواهد شد به یکی از تا اونجایی که من میدونم شده یکی دو گزارش هم در ارتباط باهاش من دیدم در ارتباط با نقش حمید نوری بود در اعتراضات سال 1378 تیر 1378 و ماجراهای موسوم به توی دانشگاه که ایشون گفتن در اون درگیری ها حمید نوری رو دیدن که به عنوان نفوذی در صف دانشجویان قرار گرفته بوده و سعی میکرده با گراهای غلط دانشجویان معترض رو به دام امنیتی ها بندازه. نکته یکی میباید سر بارش صحبت کرد چون به هر حال من فکر میکنم اولین باره که مطرح میشه قطعا باید موضوع بحث قرار بگیره، راستی آزمایی بشه به صورت کامل و بشه در بارش صحبت کردم. به هر حال نکته ایست مهم که توسط ایشون طرح شده و نشون میده که حمید نوری برخلاف ادعایی که میکنه که از سال 72 به بعد هم در زندان ها حضور نداشته و غیره در تا سال 78 حداقل با نهادهای امنیتی فعالیت میکرده اگر این راستی آزمایی صورت بگیره و به یقین برسیم. در ارتباط با شهادت های آقای رمضان فتحی هم من صحبت کردم که دیروز بود و بیگاه دیگه بیشتر از اون نمیشه صحبت کرد. حالا گرچه نکته های درستی همیشون داشتن، عنوان مثال تاکیدشون به رنج هایی که دیگران کشیدن و همشون عنوان مثال داود لشکری زمانی که با فرغون تناب یا حالا دمپایی اونطوری که اونا میگن حمل میکرده، چه تنابی که میبردن برای در حقیقت دار زدن زندانیان و یا چه موضوع مربوط به حالا باز موندن وسایل دمپایی ها و وسایل زندانی ها که این فرقونه بوده، این نکاتی بود که در صحبت ایشون وجود داشت. اما خب اگر اجازه بدین چند دقیقه هم درباره وضعیت ایران صحبت بکنیم، چون توی این هفته های گذشته من شخصا خودم چون خیلی هیجان زده هستم در ارتباط با دادگاه حمید نوری بیشترین وقت من صرف این موضوع میشه و به تبع بیشترین میزانی هم که در ارتباط با این موضوع صحبت میکنم بیشترین موضوعاتی هم که دربارش در حال چه در زندگی روزمره چه در این در واقع برنامه صحبت میکنم مسئله دادگاه حمید نوری است. اما خب به هر حال ما میدونیم که اتفاقات دیگری مهم دیگری هم در ایران داره میفته و میبایست به اون موضوع هم اشاره کرد، از جمله اینکه به هر حال وضعیت مردم در ایرانه که کمتر هم با جزئیات بهش پرداخته میشه که دقیقا چه اتفاقاتی داره میفته و مردم چه رنجهایی رو دارن تحمل میکنن. رنجهای واقعا میشه گفت بی‌سابقه، حداقل در تاریخ مدرن ایران رنجهای بی‌سابقه است که دارن تحمل میکنن مردم. خب در همین رابطه من امروز دوست داشتم دوباره به یکی از بحث‌های هفته گذشته برگردم در ارتباط با ماهیت طبقاتی دولت سید ابراهیم رئیسی، اینکه این دولت اساسا شاکلش چیه، ماهیت چه ماهیت طبقاتی داره. وقتی از ماهیت طبقاتی یک جریان یک دولت صحبت کنیم، به این معناست که فعالیت های در واقع این دولت یا حیات این دولت یا حیات فلان جریانی مورد نظر در راستای منافع طبقاتی کدام طبقه اجتماعی است. و خب تا اینجا من قبل‌تر در هفته های گذشتم گفتم آنچه که از دولت رئیسی ما می‌بینیم و با رأی اعتماد مجلس به این دولت هم تثبیت شد اینه که این دولت متشکل از در واقع یک چهره های یک در واقع سرمایه‌داران، دو عناصر اطلاعاتی و نظامی و سه عناصر در حقیقت کارگزارهای به شدت محافظه‌کار فرهنگی. امروز اگر اجازه بدید خیلی کوتاه من دوست دارم در ارتباط با نقش محمد مخبر صحبت بکنم که وقتی در ارتباط با حضور سرمایه‌دارها در دولت سید ابراهیم رئیس صحبت میکنیم، ایشون شاخصش هستن به چند دلیل. یک، اینکه ایشون اداره کننده بزرگترین کارتل اقتصادی در حقیقت ایران است، یعنی همون ستاد اجرایی فرمان امام که نزدیک به 95 میلیارد دلار سرمایه‌اش هست و ایشون برای سالها اینجا رو اداره می‌کردن و حالا به عنوان معاون اول رئیسی انتخاب شدن و ما می‌دونیم که حضور او در دولت تنها در مقام در واقع معاون اول تنها یک چیز تشریفاتی نیست، چون عموماً معاونین اول مقام هایی هستن که گرچه نفوذ دارن اما آنچنان تعیین کننده نیستن، ولی خب تأکید یعنی مسئولیتی که به ایشون سپرده شده، یعنی مسئولیت فرماندهی اقتصادی یا ریاست مدیریت ستاد اقتصادی که تشکیل دادن در دولت رئیسی، مسئولیت و در واقع ریاست اون ستاد با محمد مخبره و با چنین پیشینه، یعنی چنین اتفاق من یک بار دیگه هم گفتم، چنین اتفاقی در کشوری مثل آمریکا که یک کشور سرمایه‌داری است، یعنی با اون عالی ترین شکل سرمایه‌داری و بازار آزاده، آنچه که میشه در محقق بشه بدون کمترین محدودیتی، اگر کسی رو مثل این نمونه مثل آقای مخبر رو، محمد مخبر رو، مثلا از کسی رو از در واقع وال استریت بردارن بیارن اینجا در دولت و بگن آقا شما باید اقتصاد کشور رو سامان بدی، صدای همه در میاد، همون که در دوران ترامپ در اومد به خاطر استفادهش از بانکدارها و اینکه خود او هم که در رأس اداره کشور بود سر یکی از سرمایه‌دارها میلیاردرهای کشور به حساب میومد و این باعث یک انزجار مومی، خشم مومی در میان روشنفکرها و نیروهای مترقی امریکایی شد و در نهایت دیدیم که ائتلافی رو شکل داد و منجر به حذف شد. اما در ایران به هر حال سرکوب ها رو در نطفه خفه میکنن و حالا ما میبینیم که کسی مثل مخبر که خود سید ابراهیم رئیسی دو مرتبه بر نقش مهم و در مسئله اقتصادی تاکید کرد، یک بار در جریان در واقع رأی اعتماد آغاز شدن اولی روز، فکر میکنم اولی روزی بودش که مجلس قرار بود رأی اعتماد بده به کابینه مورد نظر او، و یک بار دیگه هم در طی چند روز گذشته، کنم 3-4 روز پیش بود شدم کمتر، که پروفسور سید ابراهیم رئیسی گفتگوی تلویزیونی داشت برای اولین بار و در باره مسائل مختلفی صحبت کرد و از جمله دوباره مشخصا گفت که محمد مخبر رئیس تیم اقتصادی است و این تاکید مؤکد رو کرد به خاطر اینکه خب ما میدونیم سید ابراهیم رئیسی از محسن رضایی خواسته که در تیم اقتصادی او باشه و خب به هر حال در روزهای گذشتم شایعاتی مطرح بود که اختلافی بین این دو هست، یعنی بین محسن رضایی و در واقع محمد مخبر، و از طرف دیگه هم فرهاد رهبر رو به این تیم اقتصادی اضافه کرد، فرهاد رهبر مشهور که در دوران احمدی نژاد رئیس دانشگاه تهران بود و دانشگاه تهران رو عملا به بنگاه تبدیل کرد، یک کاسبه به تمام معنی که امروز دانشجویان به درستی میگن پولی سازی آموزش در دوره او به تمام و به شکل بیسابقه ای تشدید شد و تبعاتش داریم میبینیم. به هر حال با توجه به اینکه چهره های مختلف از طرف دیگه هم به هر حال مسئول میرکاظمی در برنامه بودجه هست و آدمی که به هر حال اون هم نظراتی برای خودش داره در حوزه اقتصاد تیمی داره، برای این تاکید مؤکد او به مروی محمد مخبر ممال کسی که کارگزار کسی که سرمایه داره کارگزار بزرگترین کارتل اقتصادی، خب نکته های مهمی داره و باید حواس ما رو به این موضوع، یعنی حواس ناظرین رو به موضوع جلب بکنه. من خیلی کوتاه به خاطر اینکه وقت برنامه کمه عرض بکنم خدمتتون که این مسئله چیست، یعنی چه تصورات چه وضعیتی رو به وجود میاره. یک نمونه رو من عرض میکنم در ارتباط با بازار بورس. خب شما خاطرتون هست در سال 98 و 99 دولت تشویق کرد، دولت روحانی، مردم رو سرمایه گذاری در بورس و اینکه بیایید و بخرید و در نهایت اون فاجعه سقوط آزاد قیمت‌ها اتفاق افتاد و مال باختگانی که در بورس واقعا هست و نیستشون رو بسیاریشون از دست دادن. طبق دوستان اگه خاطرشون باشه طبق اون در واقع گزارش هایی هم که اون زمان منتشر شد، دولت روحانی در اون دوره تونسته بود 230 هزار میلیارد دلار تأمین مالی داشته باشه از همین سرمایه گذاری در بورس و اون حباب در واقع مربوط به بورس تونست 230 هزار میلیارد دلار دولت پول به چیپ بزنه و در اون مقطع خاص دولت نزدیک به 200 هزار میلیارد دلار کسری بودجه داشت. اما در حال حاضر دولت این کسری بودجه تقریبا بیش از دو برابر شده. ما الان اونطوری که اقتصاددان ها میگن، من اینم تاکید بکنم اینا نظرات من اقتصاددان نیستم، من بیشتر میخونم مطالعه میکنم و میام این آنچه که گفته میشه اونطوری که در اول بحثم گفتم آنچه که دیگران تحلیل میکنن سعی میکنم کنار هم دیگه قرار بدم و شاید بتونیم یک تصویری در سطح سیاسی از وضعیت به دست بریم. من برای این آنچه که من الان عرض میکنم در ارتباط با آش آمارها چه تحلیل ها، نه تحلیل های من، نه آمارهایی است که من با واسطه تحقیق به دست آورده باشم، چیزهایی است که در رسانه ها میخونم، اطلاعاتی است که در رسانه ها به دست میارم. خب به هر حال ما میدونیم که در حال حاضر بی سابقه ترین کسری بودجه تاریخ ما داریم. دولت با 500 میلیارد دلار 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروه و این کسری بودجه بالاخره به یک نحوی باید شکل بگیره. و خب اگر دوستانی که صحنه سیاست و بعد تغییرات سیاسی و در حقیقت تحولات ایران رو دنبال میکنن میدونن که درست در روزهای پایانی خرداد اوایل تیر وقتی که مشخص شد به طور کامل که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بعدی است، بازار بورس که قبلتر با یک افت شدید روبرو شده بود یواش یواش بالا رفت و تا هفته گذشته هم به نقطه اوج خودش رسیده بود که حالا من توضیح میدم که این ربطش به محمد مخبر چیست و اساسا به روی کرد این دولت چیست، اما منتظر چه چی چیزهایی در حوزه اقتصاد بشیم وقتی که یک چنین سرمایه‌دار فاسد و دروغگوی رو در رأس مسائل اقتصادی کشور قرار میدن، چه تبعاتی برای مردم. خب بحث سر اینه، من اولم گفتم منافع طبقاتی که در باید ماهیت طبقاتی که صحبت میکنیم در دقیقه بحث بر سر اینه که منافع کدوم طبقه اجتماعی قراره در این دولت تأمین بشه و من در ادامه میخوام همین موضوع رو عرض کنم. بازار بورس در ابتدای تیر شروع کرد به رشد کردن و دوباره رونق گرفتن و خب تجربه خیلی ها رو برانگیخت، کسانی که ممکن بود ندونن چه اتفاقی داره میفته و خب در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت می‌شد. یکی از مسائلی که بین دو تحلیل عمده وجود داشت، یکی از تحلیل‌هایی که وجود داشت این بودش که آنچه که این رشدی که داره اتفاق می‌افته حاصل انتظارات تورم است، یعنی دستردنکاران بازار، کسانی که در بازار تعیین کننده هستند این انتظار رو دارند سیر تورم به همین میزان بالا بره یا شدت بگیره. تورم رو خواهیم داشت و بنابراین به همون میزان در حقیقت بازار بورس سرمایه گذاری درش بیشتر میشه. شما وقتی که پیش بینی میکنید فلان کالا یا فلان شرکت که کالایی رو تولید میکنه این کالا در طی 3 ماه آینده گرانتر از آنچه که هست امروز میشه، بنابراین به این معنی بورسمون شرکت تولید کننده هم یا بورس یا حتی خودمون کالا، چون بخشی از کالاها رو در بورس کالا پیمای راه میده اون هم بالاتر میره و به تبع سرمایه گذاران تمایل بیشتری دارن برای سرمایه گذاری در این روند. این یکی از موضوعاتی که این در واقع انتظارات تورمی به وجود میاد و دومین موضوع هم این بودش که چشمانداز مذاکرات چندان مشخص نبود برجام و در حقیقت بسیاری هم میگفتن آنچه که حتی اگر ایران هم به توافق برسه که از قضا گویا مشخصه که نمیخوان به توافق برسن، چون حالا من ادامه توضیح میدم که رفتارهای اینا چه چیزی رو نشون میده که چه پالس ها و چه سیگنال هایی رو میفرسته که اینا نمیخوان به توافق برسن، و این عدم توافق هم باعث میشه که نرخ ارز سیر صعودی داشته باشه، و این هم یکی از عوامل بالا رفتن شاخص های بورس در رشد شاخص های بورس در بورس تهران. و خب وقتی که ما میدونیم وقتی این بورس رشد میکنه، این حباب شکل میگیره، سودهای هنگفت برای شرکت ها و در واقع کارتل های اقتصادی به همراه میاره. مثلا من یک نمونه رو اگر بخوام بگم، همین روز، همین دیروز یا امروز که آخرین روز فعالیت، روز چهارشنبه که آخرین روز فعالیت در واقع بورس تهران در ایران بود، در این هفته بود، در واقع شرکت داروی برکت که همین کرونا رو، واکسن برکت کرونا رو تولید میکنه و زیر مجموعه ستاد فرمانده، ستاد اجرای فرمان امام هست و محمد مخبر برای سالها اصلا بنیانگذار این شرکت بوده و برای سالها هم مدیریت کل اون کارتل رو به دست داشته، فقط در طی یک روز 120 میلیارد تومان سود به جیب زده. و بسیاری از ناظران میگن که در 1400 چشماندازی که در سال 1400 وجود داره، این در واقع سود به جیب شرکت‌های بزرگ میره، سودهای هنگفتی خواهند کرد به واسطه همین رشد شاخص‌های بورس در تهران. خب این یه نکته است که به هر حال آنچه که آنها بهش میگن بخش خصوصی، یا شاید درست‌تر باشه ما خصوصی بهش بگیم، سیکشن خصوصی در ایران صحبت میکنه، در سپاس هم صحبت میکنه، در رانت‌های ویژه افراد داره رانت‌های ویژه صحبت میکنه. پس من یکی از این در واقع بالا سود ناشی از بالا رفتن شاخص های بورس میرسه به همین شرکت های بزرگ، و از طرف دیگه دولت هم که حالا محمد مخبر در رأسش قرار گرفته، دولت هم در حقیقت عرضم به حضورتون میتونه به واسطه تامین مالی این بازار، شما میدونید دخالت میکنه، تامین مالی بازار، تامین مالی که از بازار بورس داره، کسری بودجه خودش رو که نزدیک به 500 هزار میلیارد دلاره بتونه جبران بکنه. پس بنابراین یک حباب جدیدی رو اینها دارن ایجاد میکنن، و رفتارهای اینها و شخص محمد مخبر در این رابطه است. ببینید من در عرض کردم خدمت که یکی از دلایل بالا رفتن شاخص‌های بورسی همین انتظارات تورمیه. ببینید مثال می‌زنم چطور اینها این انتظارات رو بالا می‌برن. یکی از مهمترین مثال اینه که محمد مخبر اگر خاطرتون باشه اوایل شهریور، این کمتر از مثلا 25 6 روز پیش، یک خبری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دست به دست شد، مبنی بر این که محمد مخبر گفته و مردم توصیه کرده که شما مسکن و خودرو یا ماشین نخرید، چون قرار این دو کالا در آینده نزدیک ارزان بشه و صبر کنید اون موقع در واقع این کالاها رو خریداری بکنید که ضرر نکنید، گران نخرید. دقیقاً 3 یا 4 روز بعد دفتر خود محمد مختاری و دفتر معاون اول رئیس جمهور به قول خودشون بیانیه رسمی منتشر کرد و این خبر رو تکذیب کرد و محمد مختاری گفت نه من چنین حرفی نزدم، یعنی به این معناست که این روند رشد سعودی قیمت ها ادامه خواهد داشت و این تورم ادامه خواهد داشت، و این باعث، یعنی چون به هر حال بورس تابع تمام این اظهار نظرهای سیاسی است. به عنوان مثال همین دیروز، همین گفتم دیروز پریروز بود که دیروز بود، من یه مقداری چون زمان متفاوته با ایران، گاهی دیروز و امروز ما با دیروز و امروز مثلا ایران متفاوته، بخاطر همین گاهی اشتباه میکنم. ولی خب هر حال دیروز و پریروز مدیر کل آژانس بین المللی، میخوام مثال بزنم که چطور تاثیر داره. وقتی که مدیر کل آژانس بین المللی پای بروسی به ایران سفر کرد و حالا توافقی حاصل شد، ما میبینیم شاخص های بورس اومد پایین، یعنی از فکر کنم 1,500,000 واحد اومد پایین، رسید به مرز 1,400,000 و غیره. در هر صورت یعنی منظورم که تمام این تحرکات از طرف چهره های سیاسی تأثیر داره در بالا و پایین شدن بازار بورس. و محمد مصدق به عنوان مثال با همین این در حقیقت موضوعی که حضرت خدمتتون همین یک بازی که کرد، یعنی اولی خبر جعلی و بعد اظهار نظر رسمی، باعث شد که انتظار تورمی بالا بره، بازار بورس هم بالاتر بره. و وقتی که اینو دنبال میکنید در شهریور ماه اوج بالا رفتن شاخص های بورسیه. یا مثال دیگه که من میذارم و حالا در ادامه در هفته های بعد میشه به صورت مشخص درباره اش صحبت کرد، در واقع تاکید مؤکد رئیسی و دولت او بر ساخت در واقع مسکن، سالی 1 میلیون مسکن میخوایم ما بسازیم، و در صورتی که ما میدونیم که نزدیک به 3 میلیون 2,700,000 خورده واحد مسکونی خالی در ایران وجود داره که یه بار من محاسبه کردم اونطوری که با میانگین قیمت ها وجود داشت، نه با دلار 25,000 تومان میشه نزدیک به 7 تریلیون دلار ارزش تمام این خونه ها خالیه و همه این خونه های غالبا این خونه ها خالیه، یعنی تمام این خونه ها خالیه و غالبا هم حتی یک ریال مالیات نمیدن، چون با توجه به قانون ایران که در واحدهای مسکونی خالی از سکنه مالیات پرداخت نمی کنه. بنابراین برای جنبندی این قسمت میگم بس زیاده در این رابطه میشه موضوع رو خیلی دقیق تر باز کرد، نکات بیشتر، مثالهای بیشتری رو در این زمینه زد، اما خب به هر حال وقت نیست و محدودیت وقت وجود داره، من امیدوارم روز شنبه صحبت بکنم. اما در جنبندی این بخش من توصیه میکنم به دوستان محمد مخبر رو جدی گرفت. محمد مخبر دست نشانده و نماینده بیت خامنه ایست که همزمان هم داره قرارشون بل این نیست که دردی رو از مردم اینها دوا بکنن، بلکه به عنوان یک سرمایدار فاسد، به عنوان یک انسانی که در حقیقت فقط و فقط منافع اقتصادی براش مهمه، نپاهای بهای بند و بعده یا خاطر دون بشه میگفت من 20 میلیون دوز واکسن برکت رو تا اواسط مرداد وارد بازار بکنیم، میبینیم که شهریور داره تمام میشه و هنوز هیچی به هیچی مردم دارن دست دست. این بسیار مهمه. من یک سرمایه‌دار در درجه اول، یک کارگزار و نمایندهش مشخص خامنه‌ای در دولت رئیسی نقش بسیار مهمی خواهد داشت و تخریب بسیار مهمی خواهد داشت. من اینو که منشون گفتم و مأموریتش یک تولید سود برای شرکت‌های کلان به خصوص شرکت‌های وابسته به ستاد فرمان اجرایی امامه، و دومی موضوعش هم کمک کردن به دولت رئیسی برای دور زدن تحریم ها، تامین کسری بودجه از دزدی در به معنی واقعی دزدیدن جیب‌بری از مردم. اینها چنین شکل سرمایه‌دارهایی هستند، سرمایه‌دارهای تراز گام دوم انقلاب که واقعا دارن مملکت رو به قهقرا میبرن و باید دقت کرد. برای من توصیه هم اینه که دقت در محمد مخبر به عنوان یک کاراکتر اولا به ما نشون میده که سمت و سوی اقتصادی دولت چه سمتی میره و اینها چه نقشه هایی برای قارت دارن، و دو ماهیت طبقاتی دولت رئیسی رو نشون میده به ما که برخلاف تمام اون ادعاهایی که میکنه در ارتباط با دفاع از مستضعفین، دولت مردمی، سفرهای استانی میره، من نمیدونم میخوام معیشت مردم و دوستان، تمام اینها دروغه، تمام اینها دروغه. و من سعی میکنم به سهم خودم در تمام برنامه‌های بعدی که خواهم داشت در رابطه با این موضوع صحبت کنم. یک مثال خیلی کوتاه من بزنم. ببینید بخشنامه دولتی آمده تا چند روز گذشته، دوستانی که دنبال کرده باشن میدونن در سه ماه گذشته با شروع تابستون قیمت مصالح ساختمانی در ایران خیلی گرون شد، مخصوصا بتون و سیمان. یعنی سیمان از بومی مثلا از 35,000 تومان 30,000 تومان تا مرز 110,000 تومان هم رسید و الان یک خورده اومده پایین تر، مثلا رسیده به 60,000-70,000 تومان. اما خب به هر حال در بهترین حالتش دو برابر شده در این سه ماه گذشته، و این باعث شد که ساخت و ساز در ایران بخوابه. و این دیگه حالا البختی صحبت توضیح بگم به چه دلیل، ولی به صورت مستقیم نقش دولت، یعنی دولت به صورت مستقیم مثلا دولت رئیسی در این مسئله نقش داشت، و ما میبینیم که قیمت سیمان رفته بالا و این ساخت سازها رو آورده پایین و این ساخت سازها وقتی کاهش پیدا کرده، اولین کسانی که متضرر شدن کارگرهای فصلی ساختمانی هستند. چند روز پیش یک آقایی هست به اسم، از این نماینده اسمش فراموش کردم، علی بابایی که نایب رئیس، من فکر می‌کنم نماینده ساری، آره نماینده ساری و ساری، یعنی از ساری رأی آورده و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم هست و گفته بود که در 18 ماه گذشته که کرونا در حقیقت شروع شده، 2 میلیون از کارگرهای 2 میلیون کارگر ساختمانی فصلی به خاک سیاه نشستن. یعنی هیچ کاری نمیتونن بکنن، خب این که خب برای کارشون از بین رفته. و حالا در 3 ماه گذشته، یعنی اون شرایطی که در 18 ماه گذشته به این گروه هست که در پایین ترین سطح و در واقع پایین ترین لول به قول معروف کارگران، طبقه کارگر در ایران هستن، کمترین توان مالی رو دارن و کمترین خدمات اجتماعی رو میگیرن و حمایت های اجتماعی ازشون میشه، اونها در طی 18 ماه گذشته زندگیشون به خاک سیاه نشسته. 2 میلیون نفر جمعیت هستن، این 2 میلیون نفر به خاک سیاه نشستن به خاطر کرونا. حالا مضاف بر اون، به واسطه دخالت در حقیقت دولت در مساله ساختمانی که اتفاقا مرتبط هم هست با همین مسئله بورس و وقت نیست باز بکنم، باز هم آسیب بیشتری به اینها تحمیل شد. یعنی اینها آدم هایی هستن، دولت مستضعفینی که میگن، کسانی هستن که با آسیب پذیرترین گروه اجتماعی، 2 میلیون از آسیب پذیرترین گروه ها و طبقات اجتماعی این گونه برخورد میکنن. من هنوز چیزی نشده، نتایج تصمیماتشون داره اینها رو، این گروه رو از پا در میاره. این بسیار مهمه که ما توجه بکنیم و این واقعا حالا در دوتر آیده من سعی کنم توضیح بدم که چرا اهمیت داره تاکید بر ماهیت طبقاتی، پایگاه طبقاتی دولت سید ابراهیم رئیسی. من اطالب وقت کردم خیلی بیشتر از آنچه که باید صحبت میکردم، 1 ساعت شد، بلی من 1 ربع هم بیشتر صحبت کردم، معذرت میخوام از دوستان و ممنون از آقای بهبهانی که اجازه داد من این گفتگو رو انجام بدم. خیلی ممنون از صبوری شما عزیزان. یک بار دیگه تاکید میکنم، امیدوارم که این برنامه ها رو نوعی از گفتگو بدونیم و من سعی میکنم این در حقیقت فرم این گفتگو رو هم پیدا بکنم. اگر نظراتی رو بفرستین حتما در برنامه طرح میکنم و در بارش صحبت میکنم، مضاف بر اون به خود من هم این آگاهی رو میده، به خود من هم یاد میده و به خود من کمک میکنه که روند ارتقای برنامه رو پیش ببریم. یه بار دیگه از دوستان میخوام در قسمت کامنت هایی که این در واقع ویدیو در یوتیوب وقتی که آپلود میشه در قسمت کامنت ها نظراتتون رو بنویسین و یا از طریق ایمیل در حقیقت که در پایین این صفحه هست نظرتون رو هم در میان بذارید. خیلی متشکرم، روز و شب تمام عزیزان در هر جغرافیایی که هستند خوش.